تیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته رو میشنوید و من میرزا سلیمپورم مجری این نشر مجله استودیو رادیوی آزادی در پراگا. در هوای این همه تنتنهای نوروزی که تاجیکستان را در این شب و روز سراپا فرا گرفته است، آنهایی که در عهد شوروی در سرگاه جنبشهای بیداری ملی مردم تاجیک ایستاده، علیرغم سیاست حزبی حاکم وقت کمونیست، دم از نوروز میزدند و بادی فراموشی رفتند. برجسته‌ترین چهره در این جنبش‌ها بدون شک بورنیسا بردیوا بود که طی 23 سال رهبری بر روزنامه معارف و مدنیت سرکشانه از نوروز و ارزش‌های دیگری ملی مردم تاجیک پشتیبانی می‌کرد و شاعری معروف ما بزرگ صابر حتی شعری به بردیوا بخشیدش را قهرمان نوروز عنوان کرده است.
زن بود ولی نبود چون زن، محتاج به عطر و رنگ و روغن. رنگی که به دست و پنجه‌اش بود، رنگی تری روزنامه‌اش بود. چندین سری سال تا به امروز در فکر کسی نبود نوروز. نوروز سوار ترنه می رفت، شبها که نبیندش کسی روز. با نشر 200 مقاله او، با کشمکش 2 ساله او، نوروز عجم پر آمد آخر از شهبر ترنه مهاجر.
امروز که نوروز در تاجیکستان عید رسمی و روز تعطیل است و حتی در سطح سازمان ملل به حیث عید بین المللی اعتراف شده است، تجلیل اصول نو فارسی یک امر عادی به نظر می آید. ولی نسل میانه و کهنسال زمان شوروی را هنوز یاد دارد که مقامات وقت کمونیست نوروز را باقی مانده خرافات فیودالی و حتی یک عید ضرراوری دینی می خواندند و هیچ نوع تنتنه رسمی را به مناسبت نوروز اجازت نمی دادند. البته در محیط روستا مردم به صورت غیر علنی همچنان از نوروز تجلیل می گرفت و برای ادیبان هم روزنه خورده باز کرده بودند که نه با نام نوروز بلکه با یک نام ساخته سری لاله از رسیدن بهار استقبال کنند. نظارما ظریف و کاتبی سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان میگوید:
اما وقت اینا میگفتن که ایده دینی ای. چند بار بچه ها مثلا برداشتن خلمراد شریف و چه بعد آخر امون مقاله آخرش مرزا توشنویش باید خطیشید، اکر باقی خطیشید، دیگه نویسند ها خطیشیدن. چند بار در برای کمیتیت مرکزی دیدم و در آخر اجازه دادن. از طرف بالا اجازه نبود. میگذروندنش هر سال. رسپوبلیکا در ایخ تنتنه نمیکدن. در کلخوز و سلخوز و خشنقا میگذروندن.
در سال 1965 مقامات وقت تاجیکستان برای روشنفکران گذشت دیگری کردند و ایدی نوی ساختن با اسم ایدی مهنت که باید از شروع موسم کشت و کار درک میداد و جایگزین نوروز میشد. رهبری وقت حزب کمونیست تاجیکستان جابر رسولوف آن زمان گفته است که ایدی مهنت حدی اکثر است که او میتواند اجازت بدهد، ولی اجازت نوروز تنها در دست مسکو است. اما در تاریخ 21 مارس سال 1966 شماره ویژه معارف و مدنیت نشریه مشترک وزارت‌های فرهنگ و معارف و اتحادیه ادیبان تاجیکستان به بازار درآمد که سراپا نوروزی بود. دارای دوست خبرنگار شناخته و سابقه دار معارف و مدنیت، تاریخ نشر این و دیگر شماره‌های پر سر و صدای نوروزی را چنین قصه می‌کند:
وقتی که ما طرح روزنامه را تیار میکردیم، از کمیته مرکزی میگفتن که مکیت همه روزنامه‌ای که برای عید مهنت است با پیش ما بیارید. محرر میگفت اونها میدیدن قبول میکردن، فردا صفحه میبرم با نام‌های دیگر، کلمه نوروز و شیر و فلان و بعد اونها کافته میگشتن. دیروز دفع ما دیگر بود و این هم به جای عید مهنت عید نوروز گفتن. بعضی وقت همون روز گم میشد و میگفت اگر مالا پرسن میگه که در کمیته مرکزی. اونها از کمیته مرکزی تلفن میکردن که آیه بردی و در ما میگن در کمیته مرکزی. میگفتن که ما در کمیته مرکزی تلفن میکنیم. هر سال همه احوال بود.
این شماره نوروزی نخستین باستاب این ایدی باستانی در مطبوعات تاجیک زمان شوروی بود که در یک آن واحد نام سردبیر معارف و مدنیت بورنیسا بردیوا را ورده زبان ها کرد. بازار صابر که نیز همراه با بردیوا در روزنامه معارف و مدنیت کار کرده است میگوید در اطراف او یک گروه بزرگ همفکران جمع شده بود، ولی در غیر جسارت شخصی بردیوا بعید بود که این همه مبارزه ها ثمر دهد و آنچه درباره نوروز می نوشتند در آن شرایط روی چاپ بیاید.
نوروز به منبر رسمی اصلا همون شینان، ولی قهرمان نوروز بسیار این روز پراپر است. ولی هر کس میگه من قهرمان نوروز هم، هر کس دغدغه نوروز میکنند، هر کس از نوروز لاف میزند. ولی اکنون دیگر رو بلژیک رو نمیدانند کسی که این کارا رو کرده بود. حتی بلژیک فراموش دیگر در میان این قدر دغدغه های نوروزی من بار نوی بلژیک رو نشنیدم.
بورینیسو بردیوا 3 دکمبر سال 1927 در پنجاکن به دنیا آمده است. از بس که فرزندان قبلی والدینش بر محل وفات میکردند، او را بورینیسو نام کردند که مثل گرگ سخت جان باشد. هر دو معلومات عالی بردیوا از مکتب های حزب حاکمی وقتی کمونیست بود، با یک پرچم برداری انگوش نمای جنبش بیداری ملی تبدیل یافتن زنی که در قوره حزب کمونیست پخته است، البته حیرت آور است. ولی سید احمد قلندر از دیگر همکاران بردیوا در معارف و مدنیت میگوید در تربیه احساس حق طلبی او نقش مادر زیاد بوده است.
مادرش کارمند امور داخله بود، یک زن افسواری گردن شخی مثل خودش در زمانش با مردم خوشمعامله، با حکومت های وقت دست به گریبان.
بورینیسو بردیوا در آوان تحصیل در مکتب حزبی به همسبقش از شوراباد جوهرشاه رحمت اللهیف ازدواج کرد. بیش از یک ده ساله سابقه کاری حزبی او به همین دلیل در شوراباد و کلوب گذشت و بردیوا در اینجا تا مقام کاتب دوم کمیته شهری حزب کمونیست سبزید و در میانه سالهای 50 به دوشنبه به کمیته مرکزی حزب کمونیست گذشت. و سال 1958 بعد ختم بخش ژورنالیستیک مکتب عالی KPSS در مسکو، وقتی مجله تاجیکستان عبدالسلام دهاتی را برهم دادن و به جایش مجله وصیت لنین روی کار آمد، رهبریش را به بردیوا دادن. در سال 1960 او به سمت سردبیر معارف و مدنیت نشست و در طول 23 سال بعدی از این نشریه روزنامه ساخت که بازار 70000 نسخه نشر در دل نظام حاکم کمونیست دهشت انداخته، ستونهای این نظام ظاهرا محکم را لرزاند. در آن دوران مقامات کمونیستی معارف و مدنیت را حتی لونه اپوزیسیا و مرکز دیسیدنت ها نام می بردند. سید احمد قلندر از این خدمت های بردیوا چنین قصه کرد.
دفاعی که از استاد الوغزاده کرد در همون زمانی بسیار سخت‌ترین که در کوچه مانده بود، بازم آورد مثلا همون سرود حافظ الوغزاده را چاپ کرد. مثلا در مشکل ترین لحظه هایی که برای شعرهای مضمون احیای ملی داشته لایق استاد بازار اینا را دفاع کرد، شعرش نچاپ کرد. استاد بازارم از اصلاح نویسنده و صدای شرق برای همه اندیشه هاش کنار کرده بودن، آورد در همین جا داد. جمعه آدینه را که مثلا هیچ امکان نبود در همون زمان کتابش سوزندن، آورد.
بزرگ صابر از دیگر اندیشانی که بردیوا در آن لحظات مشکل در کنار خود گرفت میگوید، جوی حاکم بر معارف و مدنیت تی آن سالها آزادی خواهی بود که در هیچ روزنامه دیگری آن دوران دیدن نمیشد و این روزنامه در عهد بورینیسو بردیوا به یک مرکز اساسی بیداری ملی آن ایام تبدیل یافت.
اپوزیسیون نبود، زیگه آدم هایی که کم و بیش ناراضی بودن یا که بعضن حتی آدم هایی که از منصف ها رانده شده بودن، رنجیده بودن، در همونجه گیر می آمدن. مثلا سیانا آدی نه، رفار میرزا، تاتی ملوک زاده، رحیم باشنی نمینا، یک دسته چی میگن گلهای سری سوالی همین جمع آمده بودن.
بزرگ صابر میگوید هر شماره نوروزی معارف و مدنیت دچار حمله مقامات وقت تاجیکستان میشد، ولی اندیشه سردمداران وقت از بردیوا و جسارت و برهنگوییش بود که 23 سال در رهبری این نشریه پایدار ماند.
جنجال میکردن از طرف وزارت مدنیت، معارف و همچنین اصلاح نویسنده ها، حتی میگفتن که شما این مردم ایران بزنید و همین فعالیت بردیوا هیچ کس راضی نبود، هرچند که بردیوا را نقض نمیدیدن. البته در یکا معرکه های رسمی یا معرکه های دولتی و حکومتی بردیوا دعوت هم نمیشد، اما از بردیوا میتزن چیکونه تنقید میکرد.
با باور همصفانش در آن شرایط نظام سخت کمونیستی، اینقدر سال پایدار ماندن معارف و مدنیت به حیث یک منبر بیداری ملی قبل از همه به شخص بردیوا برمیگشت که از احوال حاکمان دور اطلاع کامل داشت و به همین دلیل کسی از مقامات در این 23 سال سردبیری او جرأت نکرد این لونه دیگر اندیشی را کاملا ویران کند. همسر بورینیسو بردیوا برادر شوهر نظارما ظریفوا بود. خانم ظریفوا که آن سالها کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست و بعدا معاون رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، اعتراف میکند که حتی از رهبران اول جمهوری کم کسی جرأت داشت که با بردیوا سر به سر شود.
سایدوش میکردیم، نصیحتش میکردیم، میزو توشون زوده بسیار من نصیحتش میکرد کدی خیلی نکنه خیلی افتار که بوینسو خیلی بعد اکد بابا یک پود میگیری دیگر کلمونی دیگر دنیا قیامت قیامت هم میبینی سخت هم بدای روی روی فقارت رو نکرد، همه که اندیشه رو میکرد اون داد میگفتم بابا اولگاری نازد کاش هم میدونیست، همه میگفت که من هیچ که نمیترسم، من همون چی که دلم دارستم و می نویسم.
سال 1983 وقت مؤلف کتاب الفبا هلال کریموف از تلویزیون مسکو ادعا کرد که تا انقلاب اکتبر و تهیه این کتابی او تاجیکان اصلا خط و سواد و مکتب و مدرسه نداشتند، پاسخ 17 تن از روشنفکران تاجیک با شمول ناظرجان عربزاده و رحیمی مسلمانیان و دیگران را محض بردی و چاپ کرد. نشر این مقاله تحت عنوان تاریخ گواه است آخرین قطره ای شد که کاسه صبر حاکمان وقت را لبریز کرد و آنها با برکناری او از سمت سردبیری معارف و مدنیت با دلیل بازنشسته شدنش دان کردند. اما سید احمد قلندر میگوید هیبت بردی و حتی بعد برکناریش چنان بود که 4 ماه دیگر هیچ کسی از مقامات کمیته مرکزی حزب کمونیست جرأت نکرد با فرمان برکناری او پای به اداره معارف و مدنیت گذارد.
از فورال شروع شد خرخشت تا ماه ایون میخواستند که تمام هیئت همین روزنامه معارف مدنیت را پراکنده کنند، اما این به همین سرسختی در مدت 3 ماه تونست که استادگری کنه که کسی را از اینجا رانده نکنم. و آدمی که نسبتاً مساعدت میکرد به اندیشه ها جناب آقای بابا نصرالدین را آوردن و بعد قبول کرد به دست اون سپاری.
داروی دوست میگوید آنها که در قرعه سانسوری گلاولیت و کمیته مرکزی پخته شده بودند، تاریخ گواه است را مطابق به خواست زمانه با اقتباس‌های فراوان از مارکس و لنین هم زین ندادند، ولی این دفعه حتی چنین زمانه‌سازی نتوانست تبر سرکوبی ناگزیر و اثر معارف و مدنیت دور کند.
بعض وقتی که اینو بعضی ها از ما رو گرندند و بعضی های بردند استنتاق کردند که تو چه این کار کرده، گفت که اینجاهای ماهای مجبور ماندند افتی که فقط یقانا ناظرین ها عربزاده مردانوار همین تا آخره استاد. اون زمان رادیو آزادی شونده بودم که انقلاب انتلیجنس تاجیک گفته همین خیلی یک گزارش وقت دار بودم. بعد قلندر مدیر شعبه رئیس پروپاگاندای کمیته مرکزی بود آمد بردی و همون روز رخصتی تمام شده که بود کابینت شو آمد این بابور نصیری از کمیته مرکزی آورد و همجو این آدم پیشتر همجو کار میکرد در وظیفه ماند. بعد هم قلندر رو به طرف من ایستاد و گفت که اگر سال 37 میشد گفت همین اول چرا میپراندم.
بورینیسو بردیو 3 فرزند داشت. یک پسر و شوهرش هنوز در زندگی او ترک دنیا کردند و پسر دومش بعدی مرگی او. دخترش سلحینیسو رحمت اللهی با که نامزد علم است در امریکا به سر میبرد و کتابش پیرامون صنعت معماری شرق در قرون وسطا به تازگی در هلند چاپ شده است. هم همصفان و هم پیوندان بردیو اعتراف میکنند که او در سالهای پایان عمرش عذاب زیاد دید. از یک سو درد سرطان و فقر و ناداری، از سوی دیگر در گردباد جنگ برادرکش خاک و تراب شدن آرمانهای ملی که او همه عمر برایش مبارزه میکرد، قامت بردیو را خم و پژمرده اش کرد. نزارمو ظریفوا میگوید بردیو حتی به بیماری قتال سرطان که به درخت عمر او تشه میزد گردن نمیداد.
کسل راک نفس کردن، بعدم کسل راک بعدش دور دراز دراز کرد. یکی هم خیلی مقدس هم میبود برای حیات که خودش میدونست که من کسل راکم، لیکن میگفت که من میدونم که بیم برم نیکی مرم مایلش مرم یکان تیاتری نمیمون که اگر کسل نفقه نا باشه کی نا باشه همه جا میرفت بگردن نمیداده همی کسل ها یکی خراب شیده قطن.
سید احمد قلندر اما میگوید چیزی که بورینیسو بردیو هیچگاه از دست نداد غرور بلندش بود.
یک دوکه سفید در سرش میرفت، اما کسایی که محبت داشت دوست میداشت میدونست که درویه منافق نیستند، با همونو صحبت میکرد. حرام کرده بود برای خودش صحبت یا دیدار بینی یا سلام کردن با کسایی که دینه کمونیست بودن امروز دموکرات شدن با کدام پهلوی دیگر گشتن، نزد اونها نمیرفت، نه وزارت فرهنگ نه وزارت معارف یک بارم از ایشان یاد نکردن.
داروی دوست نفری که 18 سال در معارف و مدنیت با بردی و کار کرده است میگوید در چنین حالی پر عذاب و تنگ دستی دیدن این مشعل بیداری فکری برای آنها پر الم بود.
نوای مثلا در عمرش یک نشانی ندارد، غیر از ویگواد هیچ ندارد. در همین زمان جنگ در روزهای بسیار سختی یک بار نیبور خانه ما همجا می آمد و می دیدم دست ما کوتاه است، همه دست ما کوتاه بود و این بیچاره بسیار لاغر کسل پول ندارد مثلا که به یک دارو کرد یک خانه سر در فقر و بینوایی همین زنگ مرد و یک خواهی زاره.
بورینیسو بردیو ماهی اکتبر سال 2003 در سن 76 از دنیا گذشت. کدام رسمی ویژه برای ویدا با قهرمان اصلی نوروز ما دایر نشد و تنها جمعی اندکی از پیوندان و نزدیکان و همصفان سابقش جنازه بردیو را در آرامگاه لوچاب به خاک سپردند. روحی سرکش و از هر نوع اعتراف زمانه بی‌نیاز این زن مبارز که به تعبیر همصفش داروی دوست از همه نشانهای دولتی فقط تنبیه و ویگوار داشت، در همین آرامگاه برای ابد آرام گرفت. ولی عنوان قهرمانی نوروز است که بدون هیچ فرمان رسمی برای ابد در سر سینه بورینیسو بردیو نصب شده است و قهرمان نوروز ما با همین عنوان در تاریخ خواهد ماند.
بعد آن زن بهترین کجا شد؟ آن پایکر نازنین کجا شد؟ آن سنگر شاعران یاغی؟ آن مأمن عالمان یاسی؟ و
دو پنجه سر سفید چون برف، یک جفت کلوچی کهنه در پای، از خانه به خانه گشنه میگشت در برفی بلندی کوچه و لای. آخر به همین قریبی گفتند در گوشه آشیانه اش مرد، از گشنگی قهرمان نوروز.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی که برای پرشوری زندگی بورینیسو بردی و قهرمان نوروز تاجیکستان اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. رسیدن نوروز برای همه شما مبارک شنونده عزیز، و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهدار. Радио.